الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. این به دنباله ای عباراتی که از بزرگان نقل کردیم که تو ذهنشون ای بودست که ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز معامله، و ظاهرا این ملازمه به ذهن همه میاد وچی نداره که چیزی که انتفاع رو جایز باشه معامله صحیح روش نشه، بلکه گفتیم معامله وضعش برای تبادل احتیاجات، یه چیزی شما داری من ندارم، یه چیزی من دارم شما نداریم، میخوام مبادله کنیم معاوضه. اینجا یه عبارتی آقای قائنی از سرایت داشتن، اینم بد نیست عبارت، اینم ما اینجا یادداشتش کردیم، کمک همین عبارت ها. بله اینجا ما نوشتیم و نظیر و ذالک مافس سرایت، دنبال عبارت علامه سرایه جلد دوم صفحه 220، این چاپی که اخیراً جامعه مدرسین کردم. جوج فینهو بعد ما حقا ان نهایت شیخ المن ان تکسب بالفیله و دبابا و غیرها. عبارت شیخ بود در نهایت که فیل و خرس و اینا نمیشد معامله کرد. و حالا ابن ادریس اینطوری داره باید قال محمد بن ادریس قوله رحمه الله الفیل و دبابا، دبابا جمع دبه یعنی خرس، فیه کلامون میگه ما به یه اشکال داریم و ذالک ان کل ما جعل الشارع و سوق الانتفاع به، احتمال میده کل ما حلل الشارع باشه، کل ما حلل الشارع یا جعل الشارع و سوق الانتفاع به فلا بعث به بیعه و افتیاعه لتلک المنفعه، یاعه لتلک المنفعه، یه چیزی که خدا حلال کرده و انتفاع بهش رو جایز کرده بیعش و افتیاعش هم برای اون منفعت باید مانع نداشته باشه، و الا یکون قد حلل و اباح و سوق شیئا غیر مقدور علی، یه چیزی رو حلال کرده است که من در اختیار ندارم. فرض کنید که شونه آجفیل رو حلال کرده شاره، شونه از آجفیل درست میکردن، مثلا سرمدون درست میکردن، خب من که فیل ندارم که، اون وقت اگه انتفاع جایز باشد معاملش جایز نباشه، معلوم که هر کی زور داره فیل رو میتوند بره سیت کنه، اون میتوند شونه یه آج داشته باشه دیگران نداشته باشن، در صورتی که شاره یه چیز حلال کرده. یا الله یکون قد حلل و اباح و سوق شیئا غیر مقدور علیه و عظام الفیل لا خلاف فی جواز استعمالها مداهن و امشافا و غیر ذلک، با استخون فیل هم روغندون درست میکنن هم شونه درست میکنن، شونه آج مثلا چیزهای دیگه حلال هم، اما نمیشه معامله کنی، این نمیاد به ذهن انسان. ما روی این ملازمه فشار داریم، بنابراین یه چیزی اگه انتفاعش جایز از کلم حتی در حال ضرورت، حالا بزرگان فرمودن، شیخ علیه الرحمه فرمودن، ولی بزرگان بزرگیشون به جای خود، مرحوم آیت الله عظما آقای برجهدی فرمودن که بزرگان را احترامشون رو باید حفظ کرد، ما از اونها علم به وراثت به ما رسیده است. گاهی اوقات در تعبیرات سوء ادب میشه نسبت به علما و بزرگان، این غلطه، اما در این حال بزرگیشون به جای خود، ولی معصوم نیستن، اشتباه هم ممکن است داشته باشن، و اجتهاد معنیش این است که انسان بنشیند خودش ادله و مبانی رو ببینه و فتوا بده. حالا گاه از اوقات بعضی هم مرعوب میشن در مقابل فتاوای بزرگان، مرعوب میشن جرأت نمی کنن، ولی نباید مرعوب شد، باید انسان مطابق عدله بینش کنن. ببینید شما مثلا فرض بگیرید مسئله نجاست بر تا زمان محقق هرچه خیلی مسلم بود، همه کتب فرض داشتن، ولی بالاخره آخرش در از بعدش بعد زمان محقق جرأت کردند و فتوا دادند و برخلاف نظر گذشته بود. نه اون صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی مورد عمل شد، ما اول بره واس اون لا یفسده شی الا ان یتغیر ریحه او طعمه او لونه فان له ماده. و به عقل انسان جور نمیاد که آب کور رو زمین که باشه هر چی نجستش بخوره نجست نمیشه، اما همین کور ده برابر بشه، ده تو کور بشه و برد لازمی، اون وقت هر نجاستی بهش برسد نجست میشه. در صورتی که اون مایی که زیر زمینه محقونتره محفوظتره، ده تو کور آب رو زمین شما هر چی نجست بزنی توش نجست نمیشه، مگر اینکه لونش یا ریحش یا بهش تغییر بکنه، به تغییر نجست میشه، به ملاقات نجاست نجاست میشه. اما وقتی که اسمش آبی چاشو ولو ده تو کرم باشه تا نجست نفسه نجست میشه. این نفسه انسان باور کنه اینو پیداست آب چاشو میخواستم بخورم، وقتی که نجاست بهش میرسه مشمعزه تا به انسان خوردم برس آبی چاشو شوه، برای اینکه این اشمیزاز برطرف بشه آب رو بکشم که نداشتم بیچاره از آبی چا داشتم بخورم، برای اینکه این اشمیزاز تب برطرف بشه این گفتم استحصار چند تا دل بکش دلت بیوشه استحبام هم مشکل فتوا بدین بیش از یه اندازه که میخواستم او اشمیزاز تب برطرف بشه میگه بابا نجس بش کن میگه چند تا دل بکش آبا قاطی میشه درست میشه دیگه یه طبع ور داره بخوری مثلا فرض بگیری بیش از این اندازه نی. اما این بزرگان همه فتوا داده بودن یه دفعه. و یه نکته دیگه که ما این رو دست آوردیم، بزرگان ما در مسائل احتیاط هم زیاد میکردن، مثلا فرض یه مثل تا اهل کتاب اینجا روایات خوب به قاعده دلالت دارد بر طهارت اهل کتاب مگر به نجاست عرضی، حتی مسیحی مجوسی ها، حتی مجوسی ها برای اینکه پارچه های از مجوس بودست و اینا، و حضرت فرماد اگه از خمر و خنزیر اجتناب کن مانعی نداره بزن. این قاعده دلالت داره. اما چون روایاتی اجتنابم هست فقهای ما از باب احتیاط همین روایات رو ذکر کردن، متون روایات رو، در صورتی که جمع به قاعده این است که این نهی تنزیهی باشد، به آخر کافره، بالاخره انسان از مسلمانای لا اوبالی هم اگه پرهیز کنه خوب اصلا برای نمازش رو اینو و روایات هم داره، زن حائضی که مثلا فرض یه بی پرواز سورش رو اجتناب بکنی اینا روایات اینا هم داره، اما اینا رو نمیشه حمله برای وجوب کرد، اینا تنزیهیه. مسلمون لاعبالش هم مثل اهل کتاب است که لاعبالی باشه، ولی مثلا اختزام میکنه جمع روایات ما بگیم پاکه. بنابراین اگه در کلمات بزرگان انسان فتوای به نجاست میبینه بیشتر او احتیاط هم تو مغزشون بوده. همین حالام بسیاری از بزرگان ما گرفتار همین احتیاط هستن، رو احتیاج احوت میگن بچم احوت هم فتوا میشه مثلا بعد بگیرید، در صورتی که گاه از اوقات احتیاط خلاف احتیاطه، ولی که مردم رو به معصیت وامی دارن. در اهل کتاب خب مثلا مرحوم آیت الله با آقای بوجهدیش رو فتوا به نجاست دید، اما خب یادم اسم مرحوم محققی مخصوصا برن آلمان اینا بودن، خب اونجا اهل کتاب آقای بوجهدیش هم اشکال نداره، خب چطور اشکال نداره بر اون، یعنی بر اون نجس خوردن اشکال نداره، خب محققی هم خود نماز بخونه زندگی بکنه. این پیداست که تو رساله بر همون طبع احتیاطی میگن، اما وقتی که میبینن یک کسی میگن اشکال نداره. علی حال این جهت رو قسم بگم این نکته که ما داشتیم، اگر انتفاع به نجاسات جایز شد ولو در حال ضرورت، در وقت معاملش مانعی نداره. اگر گفتن یه مرض ایدز مثلا اومده و این هیچ دوایی نداره جز شراب 50 ساله و شراب 50 ساله مثلا فرضیه تو پاریس پیدا شد و اگر بخوای برای معالجه بخری باید یه پول گزافی بدی. او بابا مجبور نیست به من بده، خب پول میدم میخرم. اینا ما نمیتونیم بیایم بگیم این معاملات یه تعبد محض، چی میشد انتفاع ببری اما پول نباید بگیری. خب نمیگم بی پول به منم شراب انداز نیستم، شراب 50 ساله از کجا بیارم مثلا فرض بگیرین. در حال ضرورتم اون مصدقه سما که میگفت یه حلال میشه لمن استرائل، معاملش هم حلال میشه برای اینکه هم وضع و دلالتش هم تکلیف. و یه قدر بر آقایون سنگین است این معنا رو قبول کنم، اما کم کم احتیاج که پیدا کرد ناچار میشه قبول کنی. خب حالا از این گذشتیم، حالا میام سر اصل مطلبی که یه روز عنوان کردیم. بحث در روایات اضرب بود، فاصله زیاد شده بود. گفتیم سه دسته روایات هست. یه دسته روایات که عمده روایت یعقوب ابن شعیب بود، سندش هم خوب نبود، ولی که علی ابن مسکین یا علی ابن سکن اصلا مهمل بود توش، تو داشت لا سمن العذرته من از سخت. یکم روایت دعائم بود که اون یه بهتر رو که حجت نید. در مقابل روایت جواز، روایت محمد ابن مضارب، سندش بدکی نیست. به اسناده عن احمد ابن محمد عن الحجام عن سعلبه عن محمد ابن مضارب، تا سعلبهش خوبه اصلا گیر نداره، عن محمد ابن مضارب، محمد ابن مضارب بعض گفتن ممدوحه و علاوه بر ای اونی که داره رضا که وقتی که آمد در مدینه وارد شد امام صادق احتراماً کنیز رو فرستاد که او هم یصیبها و هم تخدمها، تخدمه در این مدتی که اونجا هست تذیرایی کرد امام صادق. پیداست یه آدم لاتبینی که امام صادق یه همچی احترام بهش نیم کنه، منوشه یه شخصیت محترمی بوده. برای اینکه حالا تو مدینه تنها نباشه حضرت یه کنیز فرستاده برای اینکه در این مدت خدمتش بکنه اینا. و از روایات به ازرم کلینی فقط همین روایت رو نقل کرده، اونا دیگر اصلا نقل نکرده. معنیش کلینی هم به این روایت اعتماد کرده. خودش هم در دیباجه کافی میگه دل اخبار صحیحه عن صادقین علیه السلام. علی ایال
روایت کرده، صفوان بن یحیی هم روایت کرده.
خب بله بله، صفوان و دیگران بزرگان هم ازش روایت کردن. این فرمایششون هم که اینا هم همه ایده از صفوان نیه، ولی صفوان و بزرگان هم ازش نقل کرد. بالاخره این روایت سندش تا محمد ابن مضارب خوبه، محمد ابن مضارب هم به این که بزرگان ازش روایت نقل کردن، کلینی روایت رو نقل کرده با این احترامی که امام صادق بهش کرده، معلوم شد که آدم محترمی بوده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ببیع العذر، این روایتی. او وقت علاوه بر این اگه یادتون باشد مؤیدش اون روایت مفضل، که روایت مفضل هم چون محمد ابن سنان و مفضل ابن عمر هر دو هم محل گیره، همچی صاف نمیتونیم بگیم ضعیف.
کلینی نقل کرده، یعنی
اقتصار
رو
کلینی برای این روایت، بله اما چون که کلینی بله نه اقتصار، اینو فقط نه که اونو یه نقل نکرده. بله خب نمیدونم، اما نه خب میگم به اخبار سنی هم اول شافه میگه. بله حالا بالاخره این علایان تو روایات باب، این روایت جواب یه همچه امتیازی داره که کلینی فقط اینو نقل کرده و علاوه بر این ضعیف نمیتونیم بگیم. اما روایت یعقوب ابن شعیب، اون محمد علی ابن سکن اصلا مهمل بود، اصلا معلوم نیست کیه، ذکر نشده در کتب رجال. و یه روایت سماعه داشتیم، چه روایت سماعه هر دو مسئله رو داشت، میشد هیچی در حقیقت. سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام، موثقت البته اما اینه تو متن میگه داره، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، فقال انی رجل ابی العذر، از همینی که رجل ابی العذر معلوم شد در زمان امام صادق مورد ابتلا بوده، خرید و فروش میکردن، قطعا خرید و فروش نمیکردن بخورن، لابد خرید و فروش میکردن برای همون کشت و زرع و اینها، همطور که روایت مفضلم که امام صادق میفرماد اصلا بنای کشاورزی بر ازر است، پس معلوم میشه بازار داغی داشته که این بابا میدود کاسبیش به دستی کار انجام میداده در زمان امام زاده. فما تقول؟ قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس به بیع الازر. حالا این اگر دو تا دنبال هم باشد، ما عرض کردم بهترین احتمال همین است که حرام بیعها و ثمنها رو حضرت به نحو استفهام این کاریست، میخواد خب حالا تو بیع الازر خب چه اشکال داره، تو بیعشون رسید نمیپرسی که میخوام بخورم تا بگیم حرومه، تو میگوی که میخوام بفروشم، حرام بیعها و ثمنها، بیع و ثمن که حرومه، خوردن یک بابا حرومه نه بیع و ثمن. بعدم فرمود لا وصله بیع الازر، این از ما بهترین جمع بشه. حالا نتونیم هم جمع بکن یه روایت مجملی میشه صد و زید، چه در یه مجلس باشه چه در دو مجلس بوده، بالاخره به فرمایش مرحوم آسمانتقی آیت الله آسمانتقی خونساری مثل اونه که بگن راه همدان از کدوم طرف، بگی اینجوری هیچی طرف نیست، هیچی میشه روایت سماع، هیچی روایت تحریم این سند ندار، روایت جواز به قاعده خوبه، همینطور که آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشون هم این تقویت کردن، میگن که همون روایت جواز درست داره، مرحوم ایروانی هم همینو میگه، ما هم همینو میگیم، اما به خلاف شیخ علیه الرحمه، شیخ علیه الرحمه در متن مکاسب که دیر خوندیم ایشون اینجور میفرمان و الا فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفا، از چند وجه به فرمان به روایت جواز نمیشد اخذ. حال چرا وجوهشو اینجا مرحوم آیت الله خویدون براتون ذکر کرده، ما میزیشون مختصرا نقل کرده با یه چیزایی که دنبالش داریم. قال فی مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 51 ما ملخصه، دنبال این عبارتشه، فرماد الوجوه المشار الیها، این که شیخ فرمود که من وجوه نمشه روایت جواز عمل کرد، یکی الاجماعات المنقوله که گفتن که نجس نمشه، و شهرت الفتواییه، یکی هم ول ادلت العامت المتقدمه علالمن، او روایت طعف العقول که وجوه نجس رو ذکر کرد و روایت دعائم و اینا که داشت، یکی هم و ضعف و ماید الله علی الجواز، دیگه روایت جواز ضعیفه، همین محمد ابن مضارب مثلا بخواد بگی ضعیف، این وجوهیست که برای اینکه شیخ فرمود من وجوه، این وجوه. بعدش مرحوم آیت الله خویی همه این وجوه جواب میده، و وقت میفرماد پس روایت جواز خوبه، میگه و جمیع هذه الوجوه مخدوشتون لا تصلح لترجیح ما یدل علی المنع، این وجوه ما اشکال میکنه. اما اجماعات میگیم اجماع تعبدی نیست، ای اجماع مدرکیه، محتمل المدرکی هم که باشه شاید این اجماعات از باب روایت طعف العقول بوده و از همین انتفاع بهش رو خیال میکردن جایز نیست، و این وجوهی که خودشون ذکر کردن احتمالم که بدین اینی، گفتیم اجماع در نظر شیعه دلیل مستقل نیست، به خلاف اهل سنت که اونا اجماع رو براش موضوعیت قائلن و خواستن خلافت خلفا رو به هم اجماع درست کنن، و ما قبول نداریم. اگر اجماع کشف از قول معصوم کرد، اینجا حجت میشه به اعتبار که کاشف از قول معصومه، این عمل اجماعات فلیست تعبدیه بل مدرات و حل وجوه المتقدمه ولو احتمالا، دیگه احتمالا هم بدهیم همون وجوهی که ذکرن تو عدل و قلعه اینا، دیگه اجماع دلیل مستقل نیست. و اما شهرت الفتواییه صحیحه و این کانت مسلمه، شهرت فتوایی قدما هست، البته این هم هست که شهرت این عموم برای که صدوق که ارکان است، نه در هدایه نه در مغنه اینا نداشتن این مسئله رو عنوان نکرده بودن. اگه از اصول متلقات بود باید ایشون ذکر میکرد. بله، شهرت الفتوای صحیحه و این کانت مسلمن الا ان ابتناعها على روایت المنع ممنوع. اگر شهرت متکیه به روایت باشه وقت روایت رو حجت میکنه ایشون، خودی شهرت ایشون میگن که حجت نیست. بعد میگن اگر مبتنی به روایت باشه، آقایون میگن جابر ضعف روایته، ولی خود آیت الله خویی اصلا جابریت هم قبول نداشت. از بیش میگه از شهرت کل عدمه، جد الا ان ابتناء، یعنی ابتناء این شهرت علا روایت المنع ممنوع، از کجاست از روی روایت من باشه شهرت. بعد ولو سله برفض از روی روایت باشه، ایشون میفرماد فلا توجبون جبار ضعف سند روایت. ایشون قبول نداشت شهرت جابر ضعف روایت باشه. بحثش ما و اول کردیم یادتون باشه. علا ان الذی، بلکه علا بر این، اونی که جابر ضعف است او در صورت خبرین متعارض باشن اون وقت مرجح میشه یا جابر ضعف میشه، شهرت روایتی است ایشون میفرماد، نه شهرت فتوایی. این هم ما ازیشون قبول نداریم. اینجا که علا ان الذی یوجب ترجیح، اونی که موجب ترجیح است عند المعارضه، هی شهرت روایه، یعنی شهرت روایتی، یعنی روایت رو زیاد نقل کرده باشه، دون شهرت الفتوایی. البته این نظر ایشون بود. ای یادتون باشه ما عرض کردیم وفاقا مرحوم آیت الله بروجردی و همچنین مرحوم امام هم همین نظر رو دارن و ما عقیده من همینه که این شهرتی که در مقبول عمر ابن حنظله هست شهرت فتوای نروایتی. او عبارت مقبول عمر ابن حنظله این است که میگه ینظر و الا ما کان من روایتهم انا فی ذالک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک و شاز و لذی لیس به مشهور عند اصحابک فا این المجمع علیه لا ری بفی. این که مجمع علیه من اصحابک باشه، اصحاب کارشون اعتماد و عمله، اگه روایتا نقل میکنن برای عمل بوده. این که بعدش میگه قلت و کلاه و ما مشهوران معرویان، از باری که معمولا روایت رو برای عمل ذکر می کردن، اصلا عمل و فتواشون به نقد روایت بوده. این که پس مجمعلش لا ریب فی، اونی که موجب سلب ریب میشه اتکا و اعتماد اصحاب در مقام عمل. اما اگه همه اصحاب نقد کنن اما همه مندی توش بیزارن، این که لا ریب فی نیست، این که مثلا ریبش بیشتر میشه، برای که کلم از داد از صحتن از باد از ضعفن. اگه همه نه کنن رو بگه دروغه، خیلی دیگه خرابه. پس لارعی بفی اینی، لارعی بفی این است که همه اتکاعی بهش کردن، آدم دلگر میشه پس از ائمه علیهم السلام رسیده. پس اینی که در مقبوله عمر ابن حنظله مرجح قرار داده شهرت فتوایی است که در مقام فتوا به روایت عقد کردن. خب همین متفق علیه این دو، نه چون نه شاز هم مقابلش هست و یست، نه بنده و یست رسول شاز و لذی لیسه به مکعوره ننده از آبه. شاز اونش که یه آدم به فرماش مروات الله بوجهدی فرمونده است، مثلا حسن ابن عبی عقیل عمانی از وابی که در مجامع علمی نبوده یه گوشه ای رو کتاب و فتوا میداده، اما در مجامع علمی همه یه بزرگان وقتی فتوا دادن این است که بوده به سل دره اب میشه. مجمع علیه یه شاز در مقابلش هست، معروفه اجماع، اجماعی اجمانی یه چیزیست که اغلبیت عامه هست. بله، اون یکی مقابل شازه. بله، بالاخره هر روح تو رو خوبی میفرمون که این دون از شهرت الفتوایی ها. حالا فتوایش ایشونه، ما اینو گفتیم قبول نده.
این نکته این که
لارعی
بفی،
لارعی بفی
رعی تکوینی دیگه، نه
تکوینی. خب رعی تکوینی، بله، یعنی آدم شکش بر طرف میشه. بله، و عمل ادلت و عمل ادلت العامه، حالا آیت الله خوبی میفرمون اما ادله عامه به صحت العقول و ادله اینا فقط تقدم الکلام فيها، اینا هم که جواب دادیم. دوازده تا یا سیزده تا دلیل بود، همه اینا ما جواب دادیم. و اما تحیل و ضعف روایت الجواز سندن، که شیخ فرمود روایت جواز بگیم سندن ضعیفه، ففیه اولا انه محض اشتباه نشأ من خلط ابن موارب ابن مصادف. یه محمد ابن مضارب داریم، یه محمد ابن مصادف. محمد ابن مصادف، مصادف غلام امام صادق بوده، او وقت محمد پسر او توصیف نشده. محمد ابن مضارب هم ولو توصیف نشده، اما این که عرض کردم با این وقتی که بزرگان ازش نقل کردن صفحان و اینا، علاوه بر امام صادق یه همچی احترامی بهش کرد، تحویلش گرفته، این واقعا یه نحوه حسنی براش هست. این ایشو میگه که نشه من خلط ابن مضارب، یعنی محمد ابن
ما توجه داشته باشیم علم فقه علم معبول نیست، علم معبول است. این همه بزرگان اجماعات همه اشتباه کرده باشن، فقط آقای بودیم آقای خوبی اشتباه نکرده باشن، این
دوان نیست. حالا اخو فقط دارم
اجاز از خلط این ماهوه این سک و گربه نیست، ولی یکی نجس از گفتن
تعبد از پاک و نجسی که من گفت
اگر نجس نبود به جای گربه، من سگ از چه و سر
گفتن اینا همه آقاشون مگه ما گفتیم، میگه ما گفتیم نجاست و طهارت اینا تعبد نیست. من میگم وقتی که شعار بفرماد انتفاع جایزه، بگید انتفاع جایزه، حالا اون بدبخت بیچاره میخواد نفع ببره نداره، بگیم نه معامله نیست. انتفاع تزریق خون برای مریض داره میمیره، همه فتوا میدیم واضح بشه خون رو تزریق کنی، خیلی میخواد تزریق کنی، کس مفتی پول نمیده، خون نمیده، نه معاملش نمیشه. وقتی هم بازی داریم بگم نه ما خون رو معامله نکن، ما تو پول بهت میدیم اجازه بدی آسینه رو بزنی بالا، پول میدیم آسینه رو بزنی بالا، اجازه بدی یا آن پول فرو کنی، پولی خون نمیده. این هم یه بازیه به نظر من. وقتی که بنا شد انتفاع به خون برای تزریق جایز، معاملش هم قطعا جایزه، این یه وسواس حسابی نه، ما این رو داریم میگیم و الا ما که تعبد و قبول نداریم. آقا ببینیم این اسم فرمات محض اشتباه نشأ من خلط ابن مضارب ابن مصادف، که محمد ابن مصادفی که پسر مصادف غلام امام صادق، او عدته این نیست توصیر. بعد میگه ول اول منصوص علی حسنه، حسنه هم که از کرده اصلا میگن امام صادق هم ازش تجلید. و ثانیاً ایشون می‌فرماد ان اقتصار الکلینی به نقل روایت الجواز فقط دون غیرها یشیر الی اعتبارها. بعد ایشون میگه کما هیک از آلک، یعنی واقعاً هم معتبره. چرا؟
جمع آیخوی در معجم دلیل بر توصیف و وثاقت محمد ابن مضارب بخور در اسانید کامل زیارت میقرار میده، یعنی تنها دلیل ایشون اینه و از این
مبنامشون
برگشت.
خب
من حالا
فرماشو آیت الله خوی از اونجا ازش کار ندارم. بالاخره محمد ابن مضارب امام صادق ازش تجلیل کرد، صفوان و بزرگان ازش نقل کردن، اما اون روایت یعقوب ابن شوید که روایت منه، علی ابن سکن یا علی ابن مسیح اصلا معلوم نیست که تو سنده او قطعا ضعیفه، این بوی صحت ازش میاد یه اندازه ها. آره ببین شو بعد میگه چما یک از آلک، یعنی اعتبارم داره، لکون رواته ها بین ثقات و حسان، رواتش تا محمد ابن مضارب اصلا صحیح است، اون محمد ابن مضاربش هم حسن است، پس سندش بد نیست. ای تا فرمایش آیت الله خویی تا اینجا که من مختصرا ذکر کردم. البته حالا اقول ما میگیم که اولین مرجح از مرجحات در مقبول امان امزان شهرت بود، پس شهرت رو نمیشیدم نادیده گرفت، مقبول رو ما قبول کردیم، شهرت از مرجحات بود. منتها شهرت که از مرجحات بود، ترجیح جاییست که دو خبر هر دو صحیحه منتها متعارضن، که خبران صحیحان بودن. گفت کلاهما عدلان مرضیان، لا یفضل احدهما علی الاخر. تو واسقیم اون وقت حضرت فرمود خذ به مشتر اصحاب فان المجمع علیه لا ریب فی، که پس شهرت ما قبول داریم این مرجحه، اما جایی که خبرین صحیحین باشد اون وقت شهرت فتوایی مرجح میشه. پس اولا شهرت مرجح، شهرت فتوایی است نه روایی، چون آیت الله خمینی فرمود. ثانیا به عنوان مرجح خبرین صحیحین در ما نحنفی این معنا نیست. اون وقت شهرت هم در صورتی جابر ضعف میشه که اتکاء به این روایت باشه و جوری مدرکش هم معلوم نباشه. این هم میشه اقول قد مرم اینا ان اول المرجعات المذکوره فی المقبوله هی شهره و المراد بها الشهره الفتواییه لروائیه. فراج بحث مبذل ما کردیم که فإن المجمع علی لا ریب فی مراد شهرت فتوایی، ولیکن هازا یعنی ترجیح فی در ما نحن فیه نیست. در ما نحن فیه ای بخوای بگو باید بگوی جبران ضعف، نجیم ترجیح. لیکن هازا یعنی ترجیح فی ما اذا وقع التعارض بین الخبرین الواجدین لشرایط الحجیه و لیس المقام کذار گرمان احنوفی، که اینجور نی. چرا اینجور نی؟ برای که روایت سماعش ولو موثقه بود اما شد هیچی، برای که خودش متعارض بود. اون دو تا روایت دیم روایت من همون ضعیف ضعیف بود. بله لوجود تحافظ بین الجزئین فی موثقت سماعه، یکی موثقه سماعه داشتیم اون که جزئینش با هم تحافظ داشت و هازا یوجب اجماله ها. پس او مجمره، او هیچیه. اگه بگو شاید دو روایت مستقل باشه، او شاید در دوا نمی کنه، باز رفع اجمال نمی کنه. و احتمال و کونه ها روایتین مستقلتین چنون تو در کلام بعض بزرگان بود لا یرفع الاجمال، در آخر اجمال شاید هم پشت سر هم بوده. ما یقین نداریم که دو تا روایت مستقل بوده که بالاخره پس روایت ما هیچی. و روایت و یعقوب ابن شعیب که برا من بود ضعیفتون جدن که ما مره، که علی ابن سکن اصلا مهمل بود و کذا روایت و دعان مضافن به این که جمع دلالی بخوایم بگیم تو کار هم روایت محمد ابن مزاره صریح در نیست که لا بسته به بیل ازن. روایت یعقوب ابن شعیب گفت ثمر العذرت من الصوت، وقتی که ما روایت صریح در جواز داریم ناچار میشیم اون من الصوت رو توجیه کنه و توجیه بعدان هست، برای که ما جلوته دیدیم که اجرت حجام فرمود من الصوت، خیلی چیزا رو گفت من الصوت. معلوم شد صوت به اون جوری که تو ذهن آقایون است که 100% حرام و مولا دردش نیمرد نیست، نیست خودی نهی میمونه، نهی ظاهرش تحریمه. اما اگه یه نهی داشته باشیم یه ترخیص در جواز، شما فقها چیکار میکنید؟ میگه چون او ترخیص در جوازه، نص در جوازه، نهی که ظاهر در حرمته حمله بر کراهت میکنید. اینجا لا بعث به عذره در روایت جواز تصریح به جوازه، نفس در جوازه. پس اون سمن و عذرت من از صحب که مقابلشه این قابل توجیه، مثل اون نهی میمونه، ولی ظاهر صحب رو قبول کردیم حرمت، اما چون استعمالش در کراهت زیاد بود، چیزی که تعافه و نفوذ زشت است، تلید است، آدم خوشش نمیاد، پول مثلا از این کسی داره گفر و شکوره خواهی پول زشتی، مثل همون سمن حجام میمونه. اجرت حجام خودی پیغمبر اجرت داد به حجام، اما یه کسی اونجا بیاد حجامت کاری نه، کار کاره سبکیه، با موقعیت انسان و شرافت انسان سازگار نیست. بس خرفروشی میمونه، خرفروشی که همینطوره، کفن فروشی، خرفروشی، اینجور تعبیرات در روایات صحب گفته شده بود. بله این اسم منشته مضافنه لشتمال اولا روایت یعقوب علی لفظ صحب و ثانیه یعنی روایت دعایم علامات نهی که نهی داشت و کلاهما قابلان للحمل علل کراه مع وجود ترخیص الخلاف. وقتی روایت محمد ابن مضار ترخیص در خلافه میگه لا بسبه به الازره دیگه اونا مسلمان باید هم به کراهت جن. ول مفروض ان روایت محمد ابن مضارب تدل علی الجواب و سندها ایزن لا یخلو من حسن کما فی المصباح که گفتیم مصباح فقها هم دو. ما سبکمون این است که اگر در یه مسئله بزرگان مطلبی داشته باشن احتراما برای اونا یه مطلب رو از اونا ذکر میکنیم یا حال بیان خودمون به عنوان خودمون ذکر کنیم. بزرگان گفتن من قبول میکنیم، حالا اینجا آیت الله خودشون حرفش رو قبول داریم، البته خود ایشون مال خودش نیست، باز مال ایروانی یا بعد میگه عبارت ایروانی هم نقل میکنیم اینجا. بله اینجا میشه کما فی المصباح یا مصباح فقها و اقتصر علیها الکلونی ایضا. حالا فعن قول ما حالا به خودمون یه اشکال بکنیم که درست شهرت در مانحنفی مرجح نیست، یعنی مانحنفی مصداق مقبول عمر ابن حنظله نیست. مقبول عمر ابن حنظله اونجایی بود که خبرین صحیحین اون وقت تعارض دارن، اونجا میگفت که خود به مجمع و علی. مانحنفی یه روایت خوب داریم یه روایت هیچی، اینجا شهرت اصلا جاش میزه یکی چند. اما شهرت جابر ذات روایت هم میگفتیم ها یه مسئله دیگه بود، ولی آیت الله خویی اینو قبول نداشت، جابر ذات روایت هم نمیگرد. اما ما میگفتیم اگر یه روایت هرچند ضعیف ولی که وقت بزرگان اعتماد بهش کردن معلوم شد این روایت از نظر سند درست بوده، اگه اعتماد ثابت بشه که به این روایت اعتماد کردن. پس این شهرت رو اینجا بخواییم زیر پلش بزنیم بگوییم هیچی نمیشه. در نوعی این قرد فا این قرد از شهرت کما عدت من المرجعات در مقبولان تکون و جابرن ضعف روایات ایزان فا یجبرو به ها ضعف و روایت ابن شعید، روایت ابن شعید به این شهرت رو برام بگیم. قرد تو جبرها لها اگه بخواست که برای جابر بشه یه توقف و علا کون فتواهم مستنده الیها که بگیم فتوای بشهور از رو روایت یعقوب ابن شعیب و هو غیر واضح ما چون نمیدید اینجا بوده مضافنده این که در همون سعی مقبول جمع دلالی مقدم بر شهرت و بر اینجور چیزا و روایت هر جمع دلالی داشت. جمع دلالیش همین بود که روایت نص در جواز رو بگیریم و روایت صحت و نهی را حمله بر کراهت بکنیم. مضافن الا ان الجمع دلالی مقدمون علی شهرت محتمل المدرکیه، احتمال میده مدرکش همین ادله باشه که ما قبول نداشتیم. و قد عرفت ان ظهور لفظ صحت فی الحرمه لیس به حد یعارض ترخیص بل یکون و وزانه، یعنی وزان لفظ صحب وزان و نهی لذی یحمل و علل کراهه به قرینت ترخیص الخلاف. حالا وقت ما میخواییم بگیم اصحاب ما میخواییم احتیاطی هم بودن، اینو قبول کنید. و کثیرا ما کان اصحابنا یراؤون فی مقام الافتا جانب الاحتیاط نظیر و افتائهم به نجاست اهل الكتاب مع دلالت کثیر من الاخبار علا طهارتهم و ذاتیه. و در جمله فروایت الجواز لا بأس بها سندن و دلالتن، سندش بد نیست، دلالتش هم صریحه و تکون موافقه لعمومات الكتاب تجارتن انترازن اوفو بلغود اهل الله به اینا من و مخالفت جمهور اهل الخلاف. اهل خلاف هم نم گفتن که معامله رو نجاسات جایز نی، این روایت معارض اونا من. ولم یقم دلیل معتبر علی خلافها فیجوز الاخذ بها، پس ما به روایت جواز اخذ میکنیم. اون وقت اینجا ما نمیشیم قال المحقق الایروانی، دو تا عبارت ازشون نقل میکنیم. قال المحقق الایروانی فی حاشیته فی المقام صفحه 4 فرمود فالمتعین فی مقام العمل طرح روایات المنع، اما روایت سما افل الاجمال سماعه از دوان سید فتسین بل اجمال، برای اینکه خودش مجمل بود دو تو چیز متعارض داشت. و اما روایت یعقوب ابن شعیب فبه ضعف سند مضافن الال ابتلاع بالمعارض. و وقت ایشون بفرمان برفض بگیم با روایت محمد ابن مزارب هر دو هیچ تعارض بکن، هیچی که هیچی، اوفو بلغو احل الله به اونا رو ما داریم. این اسم فرمان که والمرجع عموم و اوفو، اوفو بلغو و احل الله به و تجاوزن انتراز و قوله فی روایت توحف، تو روایت توحف الگو این هم داشتیم و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات، معاملش مانعی نداره، فرض از عرب برای تصمید میخواییم پس مانعی نداره. و قال ایزن و باز ایروانی داره لا حاجت الى روایت الجوان، اصلا روایت محمد ابن مزارف هیچ، همه روایت ها رو دسته میکنیم میذاریم کنار، همون ادله عمومات برای ما کافی است. میگه که لا حاجت الى روایت الجواز فان الجواز هو مقتضى العمومات حتی یقوم دلیل على المنع و روایت المنع غیر ناحظه لتخصیص العمومات، روایت منم ضعیف بود نمیتوند عمومات او بلغو تفنه. پس بنابراین محققه روانیم غالب جواز آیت الله خوبی غالب جواز بوده، ما غالب جواز میشیم، حالا ما یخت چربش هم میکنیم، بعد میگیم اصلا چون انتفاع جایزه قطعا معامله جایزه، همینی که میگفتیم ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز معامله. این مضافه مالی بعدش حالا باشه.